صفحه 194. این اظهارات امپراتور نمودار اوج علاقه او به سرزمین ژاپن بود. بین مردم عادی هم که می رفتیم می دیدیم ژاپنی ها فوق‌العاده به مملکت خود علاقه دارند. من این کشورخواهی و میهندوستی را مقایسه می کردم با اظهارات و علایق عده‌ای از خاندان پهلوی که سالی به 12 ماه خارج از کشور به سر می بردند و با خارجیان ازدواج می کردند و در آمریکا و اروپا ملک و مسکن می خریدند و سرمایه گذاری می کردند. در اینجا مایل نیستم اسم کسی را ببرم، اما می خواهم خاطر نشان سازم که تنها محمد رضا در فروپاشی نظام سلطنتی مقصر نبود. برادران و خواهران شاه به هیچ رو علاقه‌ای به مملکت خود نشان نمی دادند. هرقدر رضا شاه به مملکت ایران علاقه‌مند و به سازندگی آن مقید بود، فرزندانش نسبت به آن لاقید بودند. نکته دیگر که برایم جالب بود، پایبندی امپراتور هیروهیتو به همسر نازیبایش بود. با آنکه امپراتور برای مردم جنبه تقدس داشت و می توانست هر زن و دختری زیباروی را به عقد و ازدواج خود درآورد، اما از این قدرت و ثروت سوء استفاده نکرده و یک عمر را با این زن زشت روی سر کرده بود. پیش خودم گفتم اگر یک رعیت ایران شلوارش دوتا شود، در جا سر زن خود هوو می آورد. اما این مرد بزرگ با آنکه همه گونه نعمت دارد، عمر خود را به پای این زن زشت گذاشته است. احسنت بر این شرف. ژاپنی ها در بسیاری امور شباهت تام و کمال با ایرانی ها دارند. مانند ما روی زمین تشک پهن می کنند و متکای شبیه متکای ما دارند. توالت آنها هم برعکس توالت فرنگی ها و مثل مستراح های ایرانی است. از همه جالبتر این که در معبدی در شهر باستانی نارا تندیسی بود که مردم به آن دخیل می بستند. درباره آن سوال کردم. گفتند این مجسمه یک قدیس است که کورها را شفا می دهد. هر کس بیماری چشمی دارد به اینجا می آید و به آن دخیل می بندد تا شفا بگیرد. خیلی برایم جالب بود. این دخیل بستن ژاپنی ها مرا به یاد آستانه اشرفی انداخت که چند بار با مرحوم مادرم به آنجا رفتیم و به ذریح آقا دخیل بستیم تا مادرم شفا بیابد، که البته شفا نیافت و متاسفانه دار فانی را وداع گفت. من خیلی ممالک خارج را سیاحت کردم، اما در ژاپن که بودم احساس کردم در رشت هستم. به ویژه شبی که بارانی آمد یاد شبهای بارانی رشت افتادم. آب و هوا و نوع گیاهان و حتی جیرجیر حشرات جنگلی شبیه محیط گیلان بود. به تهران که برگشتم محمد رضا از من پرسید هیروهیتو را چگونه یافتید؟ گفتم به نظر من آدمی معمولی بود، خیلی هم معمولی. محمد رضا گفت ولی آدمی معمولی که نمیتواند امپراتور شود. گفتم همینطور است که میفرمایید. اما فرح که شاهد گفتگوی ما بود تحمل نکرد و گفت امپراتور این موقعیت و عنوان را از پدرش به ارث برده است. چه بسیار پدران بالیاقتی که فرزندان بیلیاقت تحویل جامعه دادند. محمد رضا چیزی نگفت، ولی معلوم بود از این اظهار نظر فرح فوق‌العاده ناراضی شده است. یکی دیگر از مسافرت‌های خاطر انگیزم سفر به رودزیا و آفریقای جنوبی و بازدید از دوربان بود. رضا شاه در ایام تبعید مدتی را در دوربان گذرانیده بود. ما از اقامتگاه رضا شاه که حالا تحت نظارت سفارت ایران بود و به موزه تبدیل شده بود بازدید کردیم. در آن موقع آفریقای جنوبی از سوی اداره سیاسی انگلستان سرپرستی می شد. فرماندار انگلیسی از ما استقبال و پذیرایی کرد. ایران به آفریقای جنوبی نفت می فروخت و روابط اقتصادی سیاسی میان ایران و آفریقای جنوبی بسیار مستحکم بود. در آفریقای جنوبی که بودم پیشنهاد کردم ما را به تماشای یک قبیله سنتی ببرند. کیپ تاون و سایر شهرهای عمده آفریقای جنوبی بسیار تازه و شبیه شهرهای اروپایی بود. من دوست داشتم فضای آفریقا را آنطور که در فیلم ها دیده بودم حس کنم. مردان سیاه نیزه به دست که حلقه های بزرگ در گوش و بینی خود دارند و زنان نیمه برهنه که چهره و بدن خود را با خون حیوانات رنگ کرده و پرهای رنگین پرندگان را به موهای خیش زدند و از این جور صحنه ها. این درخواست من پذیرفته شد و روز بعد سوار بر اتومبیل‌های لندروور عازم مناطق جنگلی و بکر شدیم. از طرف فرمانداری چند راهنما و یک مترجم زبان‌های آفریقایی همراه ما شده بودند. سرانجام به یک قبیله بومی رسیدیم که در دهکده‌ای با کپرهای چوبی و حصیری زندگی می‌کردند. مردان و زنان قبیله در حالی که با دست به روی دهان خود می‌زدند و صداهای عجیب و غریب در می‌آوردند، دور ما حلقه زدند. صحنه شبیه آن چیزی بود که همیشه تصور کرده بودم. آرایش‌های عجیب و حرکات عجیب‌تر. بعضی از خانم‌ها لاله گوش خود را کشیده و سوراخی بزرگ در آن ایجاد کرده بودند. بعضی از آنها لب‌های جلوی خود را بریده و برخی دیگر صورت خود را با رنگ‌های سفید و سرخ نقاشی کرده بودند. درست مثل تابلوهای کوبیسم. مردان هم با پرهای پرندگان که به هم متصل کرده بودند، ستر عورت کرده و استخوان‌های فک و دهان و دندان حیوانات را مثل گردنبند به گردن خود آویخته بودند. اهل قبیله بر اساس رسم و آیین سنتی خود اطراف ما حلقه زدند و در حالی که تبال‌ها به تبل‌های خود می‌کوبیدند، پیرامون ما شروع به رقص کردن و انجام دادن حرکات موزون نمودند. در این میان مردی وسط رقاص‌ها که صورتکی عجیب به چهره زده و شبیه یک حیوان افسانه‌ای شده بود جلو آمد و کمی مرا برانداز کرد. بعد به طرف مردی دیگر که زلم زیمبوی بیشتری از دیگران داشت رفت و چیزهایی به او گفت و به اتفاق او که تاجی بزرگ از استخوان جانداران بر سر داشت پیش آمد و درست مثل خریداری که موقع خرید گوسفند آن حیوان را برانداز می‌کند، قدری اطراف من چرخید و مرا نگاه کرد و با دست به قسمت‌های پشت من زد. بعد وسط جمعیت رفت و دست خود را بلند کرد. با بلند شدن دست او همه ساکت شدند. سپس جلوتر آمد و خیره در چشمان من ایستاد و با زبان بومی خود حرف‌هایی زد. مترجم که از طرف وزارت امور خارجه همراه ما بود، جواب او را داد. ما از این محاوره و گفتگو چیزی نفهمیدیم، اما معلوم بود که مترجم و مردی که پس از آن فهمیدیم رئیس قبیله است، به توافق نرسیدند. چون کم کم صدای هر دو طرف بالا می رفت و سخنان آرام تبدیل به بحث تند مشاجره آمیزی می شد. شکوه سادات دوستم، همسر سفیر ایران در آفریقای جنوبی، از مترجم خواست تا به ما هم بگوید چه شده است. با اصرار شکوه سادات، مترجم که می کوشید بدون اطلاع ما موضوع را ماسمالی کند و سر و ته ماجرا را هم بیاورد، اظهار داشت که رئیس قبیله از این خانم یعنی من خوشش آمده و با اصرار می خواهد از سائه مراسم ازدواج را برپا کند. نمی خواست وقت را از دست بدهد. از اینکه در 50 سالگی مورد توجه مردی ولو رئیس قبیله زولو قرار گرفته بودم برایم جالب بود. همین مطلب را به مترجم گفتم و از او خواستم فوری برای رئیس قبیله زولوها ترجمه کند و یک تشکر هم به آن اضافه نماید. مترجم مطلب را به رئیس گفت و لبخندی بر صورت رئیس قبیله نشست. به هر صورتی بود به رئیس فهماندیم از خر شیطان پایین بیاید و از خیر ازدواج با من بگذرد. این موضوع نه تنها باعث ناراحتی من و همراهانم به غیر از مترجم وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی نشد، بلکه خاطره آن را هرگز از یاد نبردم. در پایان چند عکس یادگاری با رئیس و اعضای قبیله انداختیم و زمان خداحافظی رئیس توضیح داد که اکثر زنان جهانگرد آمریکایی و اروپایی که به اینجا می آیند، یک یا چند شب را به میل و درخواست خود اینجا می مانند و برای ازدواج موقت با رئیس و مردان قبیله حتی دستمزد هم می پردازند و امور این مردان از همین درآمدهای جهانگردی می گذرد. در راه مترجم وزارت خارجه آفریقای جنوبی توضیح داد که در اینجا یک نوع توریسم جنسی زنانه به راه انداخته شده و زنان آمریکایی و انگلیسی و آلمانی و شاید سایر کشورهای اروپایی برای آن که تجربیاتی ویژه داشته باشند به اینجا می آیند و با مردان قبایل آفریقایی به رسم سنتی آنها ازدواج می کنند. البته ازدواج نه به این معنی که مراسم عقد رسمی باشد، بلکه بر اساس آیین‌های قبیله‌ای. برای مثال به روی بدن و سر و صورت با رنگ‌های تند خطبوت عجیب و غریب رسم می کند و شاخ بز و دندان ببر از گردن بیاویزند و رقص های تند اطراف آتش انجام دهند و از این قبیل اعمال. حالا که صحبت از مردان عجیب قبیله زولو و رئیس زنباره آن کردم، خوب است چند خاطره هم از مردان عجیب دیگر برایتان تعریف کنم. پس از بازدید از آفریقای جنوبی، یک روز به دعوت فرماندار رودزیا و همسرش برای دیدن آنها به محل اقامتشان رفتیم. فاصله رودزیا و آفریقای جنوبی کم بود. فرماندار انگلیسی فردی به نام یان اسمیت بود که هرگز صورت و سیمایش را از یاد نخواهم برد. چهره این مرد به طرز حیرت‌آور سفید و مات بود. نمی‌دانم احساسم را چطور بیان کنم. به نظر می‌رسید رخسار این مرد فاقد رگ‌های خونی و حرارت زندگی است و در حقیقت صورت یک مرده است. وقتی با من دست داد، آشکارا سردی دست‌هایش را حس کردم. به نظر می‌رسید این مرد دارای روح نیست و یک مرده متحرک می‌باشد. به نظرم آمد یک فرانکشتاین یا دراکولا است، اما بدون آن دندان‌های نیش بزرگ. در ابتدای صحبت از احوال محمد رضا پرسید و توضیح داد که در زمان تبعید رضا شاه به دوربان، او یک پسر نوجوان 14 ساله ساکن آفریقای جنوبی بوده و رضا شاه را دیده است. بیشتر به نظر می رسید این حرفها را برای خوشایند من و همراهانم می زند. بعد از روابط خوب ایران و رودزیا صحبت کرد. محمد رضا از دوستان یان اسمیت بود. توضیح حاشیه: یان اسمیت سردمدار نژادپرستی در آفریقا و از نژادپرستان فوق‌العاده افراطی بود که هزاران سیاه‌پوست را خود به قتل رساند. جنایات یان اسمیت آنچنان دهشتناک و اعمال او به حدی غیر انسانی بود که جهان غرب و حتی انگلستان رودزیا زیمبابوه کنونی را مورد تحریم قرار داد. در این میان محمد رضا شاه به نجات یان اسمیت شتافت و با ارسال محموله‌های نفتی اقتصاد روبه زوال رودزیا یعنی زیمبابوه کنونی را از فروپاشی نجات داد و حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی را مدتی سرپا نگه داشت. محمد رضا شاه از متحدان اصلی رودزیا و آفریقای جنوبی در عصر نژادپرستی بود. ادامه متن، صفحه 200. موقعی که صحبت از تجربیات من در سفر آفریقای جنوبی و رودزیا به میان آمد و بازدید خود از قبایل سرخ پوست را شرح دادم، یان اسمیت آشکارا و بدون تعارف از وجود سیاهان ابراز ناراحتی کرد و گفت دولت او می کوشد در برنامه های دراز مدت پیش بینی شده سفید پوستان بیشتری را ترغیب به مهاجرت به آفریقا کند و همزمان سیاهان را به خارج از آفریقا براند. او آشکارا احساسات نجات پرستانه افراطی خود را مطرح می کرد. از سیاهان آفریقا به عنوان وحشیان نام می برد. از دیدن و صحبت با یان اسمیت دچار خوف شدم. چشمانش حالت بیروحی به صورت یخ زده و مردش می دادند. وقتی از ملاقات با او راحت شدیم، شکوه، همسر سفیر ایران در آفریقای جنوبی، اظهار داشت که در اینجا مردان سفید پوست نجات پرست به شکار انسانهای سیاه پوست می روند. و همانطور که رسم شکارچیان است و به دد و دام تیر می اندازند، اینها مردان و زنان سیاه را در جنگل تعقیب می کنند و آنها را با تیر می زنند. شکوه تعریف کرد که چطور سفیدها برای تفریح کلبه ها و دهکده های سیاهان را محاصره و به آتش می کشند. او می گفت سردسته این نژاد پرستان یان اسمیت است و خود وی هم نه تنها جزو شکارچیان انسان بلکه معروف ترین آنهاست. یان اسمیت حتی در آفریقای جنوبی هم طرفداران زیاد در میان سفیدهای نژادپرست که بیشتر انگلیسی بودند داشت. وقتی شکوه این مطالب را تعریف کرد، تازه متوجه شدم چرا صورت یان اسمیت آن همه سرد و بیروح و خوفناک شده است و از چشمانش بوی مرگ به مشام می رسد. در کیپ تاون و شهرهای بزرگ آفریقای جنوبی، محل رفت آمد سیاهان و سفیدها حتی در پیاده روها تفکیک شده بود و در بسیاری از اماکن عمومی تابلوهایی نصب کرده و روی آن نوشته بودند ورود سگ و سیاه پوست ممنوع است. یک مرد دیگر که برای من جالب توجه بود و عقاید و افکارش عجیب به نظر می رسید، نیکولای چاوشسکو، رئیس جمهوری رومانی بود. من هم به رومانی سفر کرده بودم و هم چاوشسکو را در سفر به تهران دیده بودم. به نظرم چاوشسکو قبل از آن که رهبر حزب کمونیست رومانی و یک مرد قدرتمند اروپای شرقی و رئیس جمهوری رومانی باشد، یک روستایی ساده دل بود. رومانی را سرزمینی دیدم سبز و خرم، با زنان و مردانی سفید پوست و اندکی سرخ روی، با گونه ها و لب هایی که از آنها خون بیرون می زد. بخارست، پایتخت رومانی، با آن ساختمان های سبک گوتیک و آسمان شفاف و آبی که در هیچ کجا ندیدم. مردان و زنان بعد از ظهرها پس از پایان کار روزانه در پارک ها و محوطه های سرسبز جلوی آپارتمان ها جمع می شدند و در حالی که دست در زیر بغل یکدیگر انداخته بودند به آهنگ آکاردئون ها پایکوبی و دستفشانی می کردند. هر بعد از ظهر از جای جای شهر نوایی به گوش می رسید. چاوشسکو به نظرم مردی آمد که زمان برایش متوقف شده و در قرون وسطا زندگی می کند. او مردی بود که به هیچ وجه پیشرفت و تمدن غرب را قبول نداشت. موقعی که همراه با محمد رضا و فرح به بخارست رفتیم و میهمان چاوشسکو شدیم، آشکارا می کوشید محمد رضا را نصیحت کند. در سفری هم که او و همسرش به ایران آمدند، همین موضوع را به عنوان یک ناصح بزرگ حفظ کرده بود. محمد رضا معتقد بود کشورهای کوچک نمیتوانند بدون دوستان بزرگ روی پای خود بایستند و به توسعه و ترقی دست یابند. اما چاوشسکو می گفت این کشورهای بزرگ هستند که نمیتوانند بدون غارت کشورهای کوچک به حیات خود ادامه دهند. محمد رضا دو نفر از رهبران جهان را دیوانه می دانست و بارها به مناسبت‌های مختلف که گفتگوهای خصوصی در میان بود، این نظر خود را به ما اعلام می‌کرد. یکی سرهنگ قذافی، رهبر لیبی بود و دومی همین چاوشسکو. چاوشسکو در ملاقات با محمد رضا به او گفته بود ایران و کشورهای نفت خیز خاورمیانه باید یک اتحادیه قوی تشکیل دهند و نفت خود را آزادانه استخراج کنند و به دست خود به فروش برسانند. او گفته بود که رومانی تا قبل از جنگ جهانی دوم یک کشور صادرکننده نفت در اروپا بود، ولی شرکت‌های غارتگر نفت آن کشور را تا آخرین بشکه غارت کردند و یک محیط زیست مخروبه باقی گذاشتند و رفتند. چاوشسکو گفته بود غربی‌ها نفت شما را خریداری می‌کنند، اما در قبال نفت به آن اندازه به شما پول می‌دهند که فقط می‌توانید لوازم استخراج نفت و هزینه قطعات فنی و ملزومات مورد نیاز چاه‌های نفتی را وارد کنید و مقداری هم برایتان بماند تا مواد غذایی خریداری نمایید و از گرسنگی نمیرید تا باز بتوانید نفت استخراج کنید و به غربی‌ها بدهید. او شرکت‌های غربی را غارتگرانی بی‌رحم معرفی می‌کرد که نفت و منابع کانی کشورهای جهان سوم را غارت می‌کنند و در قبال این منابع پولی اندک به عنوان صدقه می پردازند، پولی که فقط به اندازه استخراج این منابع است. محمد رضا می گفت این مرد دیوانه است. بیشتر از آن که وقت خود را صرف مذاکرات در مورد روابط دو کشور کند، صرف تبلیغات ضد غربی می کند. در تهران او همراه با محمد رضا به بازدید از کارخانه ایران ناسیونال رفت که یک نوع اتومبیل انگلیسی را سوار می کرد. محمد رضا با غرور و خوشوقتی اتومبیل پیکان را که تازه یکی دو سال بود در ایران ساخته می شد به عنوان پیروزی صنعتی ایران به چاوشسکو نشان داده بود. اما چاوشسکو به محمد رضا گفته بود شما اگر اسب پرورش بدهید بهتر از آن است که اتومبیل انگلیسی را به نفع اقتصاد بریتانیا سوار کنید و به مردم خودتان بفروشید. محمد رضا می گفت این مردک دهاتی آداب سیاست را هم نمی داند. متوجه بودم با آن که میان طرز فکر و تلقی محمد رضا با چاوشسکو از زمین تا آسمان فاصله وجود دارد و با آن که محمد رضا او را دهاتی می نامد و تکذیب می کند، اما در قلب خود برایش احترام قائل است و حرفهای چاوشسکو او را به فکر فرو می برد. در سفری که ما در پاسخ به مسافرت چاوشسکو به رومانی رفتیم، با کشوری متفاوت با سایر ممالک جهان روبرو شدیم. من تا آن تاریخ به کشورهای اروپای شرقی نرفته بودم. پیش از این از ممالک غربی نظیر فرانسه و انگلستان دیدارهایی کرده بودم. اما در رومانی زندگی دیگر جریان داشت. آهنگ زندگی آرام به نظر می رسید. برعکس خیابانهای پاریس و لندن، مردم شتابی در رفت آمد نشان نمی دادند. به نظر می رسید اعصاب مردم راحت تر است. چهره ها به وضوح بشاشتر و خندانتر بود. از راهبندان و انبوهی شهرهای غربی در این مملکت خبری نبود. آسمان آبی تر به نظر می رسید. درخت ها سرسبزتر بودند. من این مطلب را با دخترم در میان گذاشتم. فرح گفت علت این است که رومانی و کشورهای دیگر اروپای شرقی از صنعتی شدن عقب ماندند و در این ممالک هنوز اقتصاد بر پایه کشاورزی و دامداری میچرخد. به دلیل همین عقب ماندگی صنعتی، آلودگی های محیط زیست در این کشورها کمتر دیده می شود. محمد رضا که شاهد این گفتگو بود به من گفت نگفتم که اینها دهاتی هستند. چاوشسکو در بخارست ما را به بازدید از یک کارخانه اتومبیل سازی برد که نوعی اتومبیل سواری کوچک تولید می کرد. اتومبیل های ساخت این کارخانه خیلی کوچک بودند و به نظرم آمد اتومبیل هایی عقب مانده اند. چاوشسکو که متوجه شده بود ما به این اتومبیل ها با دیده حقارت نگاه می کنیم گفت این اتومبیل نسبت به اتومبیل های دیگر برتری بسیار دارد. و در حالی که متوجه تعجب ما از شنیدن این حرف شده بود ادامه داد برتریش این است که خودمان همه قطعاتش را می سازیم و یک تولید ملی است. شبها به نوبت برق محله های شهر بخارست قطع می شد. حتی در ایامی که ما در بخارست بودیم این قطع برق ادامه یافت. چاوشسکو در این مورد گفت امکانات ما برای تهیه سوخت نیروگاه ها کم است و ما سعی می کنیم با امکانات خودمان زندگی کنیم. به همین سبب برای داشتن برق پیوسته حاضر نیستیم از خارجی ها وام بگیریم و برای چند ساعت روشنایی بیشتر به جهانخواران و جهانخواهان بدهکار شویم. متوجه شدم که چرا محمد رضا این مرد را دیوانه می داند. او بسیاری از کشورهای اروپای غربی را هم مستعمره می دانست. چاوشسکو می گفت کشورهای غربی هم مستعمره هستند. مستعمره سرمایه سالاران یهودی و شرکت‌های بزرگ. چاوشسکو فوق‌العاده به غربی‌ها بدبین بود. غرب را فاقد فضیلت‌های اخلاقی و ارزش‌های بشری و انسانی می‌پنداشت. فهمیدم که اظهارات محمد رضا بدبینانه نیست و این مرد یعنی چاوشسکو دچار بیماری بدبینی است. توضیح حاشیه: از نظر دستنشاندگان آمریکا و متحدان ناتویی آن در اروپای غربی، هر کس که سخنی در مخالفت با امپریالیسم غرب و نئوکلینیالیسم بر زبان بیاورد دیوانه و بدبین و دهاتی و مرتجع و عقب افتاده است. خدا رحمت کند امام خمینی را که به درستی فرمود اگر مبارزه با آمریکا و غرب ارتجاع است پس ما مرتجع هستیم. رومانی تا قبل از دسیسه آمریکا و سقوط چاوشسکو در سال 1994 یک دلار بدهی خارجی نداشت و در همه امور خود اتکا بود. اما در همین مدت کوتاه که طرفداران سرمایه‌داری غرب جای چاوشسکو نشستند، به یکی از بدهکارترین ممالک اروپایی تبدیل شده است. ادامه متن. صفحه 206. در رومانی بحث‌های تند و تیز میان محمد رضا و چاوشسکو حتی در موقع قدم زدن در محوطه اقامتگاه ما ادامه داشت. اما این مطلب باعث نشد تا به همه ما خوش نگذرد. پذیرایی در کاخ میهمانان خارجی بخارست مثل پذیرایی در کاخ باکینگهام لندن و یا کاخ ورسای پاریس با شکوه و تشریفاتی نبود، اما نوع غذاها دوست داشتنی تر و دلچسب تر بود. موسیقی آنها نیز دلانگیز تر از نوازندگی غربی بود. البته در همه این موارد میان من، محمد رضا و فرح اختلاف سلیقه وجود داشت. شاید چون من هم روستازاده بودم و مثل شاه و فرح در اروپا و جامعه متمدن غرب دوران رشد و تحصیلات خود را نگذرانده بودم، سلیقه‌ام به چاوشسکوی روستایی نزدیک تر بود. همسر چاوشسکو زنی معمولی بود و چندان از زیبایی برخوردار نبود. در میهمانی رسمی که در بخارست برگزار شد، چاوشسکو فقط با همسر خود یک بار رقصید و از زنان دیگر که در مجلس بودند تقاضای رقص نکرد. در حالی که در غرب رسم است میهمانان با زنان یکدیگر می رقصند. من فکر کردم که اگر حالا در پاریس، لندن و یا واشنگتن بودیم، فرح مجبور بود با رهبران آن کشورها برقصد و حتی ماچ هم بدهد. مادر زن شاه بودن محدودیت‌های زیادی برای من ایجاد کرده بود، اما محاسن و امتیازهای فراوان هم داشت که از جمله آنها یکی هم همین مسافرت‌های خارجی بود. البته مسافرت خارج در سده 20 امر پیش پا افتاده به نظر می رسد و همه روز میلیون ها نفر بین کشورهای مختلف در سفر هستند و هواپیماهای قول پیکر مثل مرغان پرنده بر آسمان کشورهای مختلف جهان بال می گشایند و گردشگران، بازرگانان و دیگر لایه های مردم را به سیر و سیاحت می برند. اما مسافرت به عنوان یک شخصیت برجسته دارای امتیازاتی ویژه است. من در تمام مدتی که عضو خانواده سلطنتی بودم از گذرنامه سیاسی استفاده می کردم. این گذرنامه باعث می شد تا از فرودگاه ها بدون بازرسی و بازدید چمدان ها خارج شوم. توضیح حاشیه: اعضای خانواده شاه و فرح چون از گذرنامه ویژه سیاسی استفاده می کردند، از هر گونه بازرسی در فرودگاه های جهان معاف بودند. از همین رو در حجمی وسیع به قاچاق مواد مخدر و عتیقه و اشیای ممنوعه می پرداختند که یک بار دستگیری اشرف پهلوی در فرودگاه ژنو باعث آبروریزی زیاد برای خانواده پهلوی شد و از چمدان وی مقادیری عظیم هروئین و کوکائین به دست آمد. رجوع شود به نشریات بین المللی، به خصوص نشریات فرانسوی مورخه اکتبر 1974. ادامه متن: در هر شهری که وارد می شدم اتومبیل‌های تشریفاتی متعلق به سفارت ایران و یا وزارت خارجه کشورهای مقصد با مترجم و نگهبان منتظرم بودند. در بهترین و مجلل‌ترین اماکن اقامت می کردم و به راستی احساس راحتی و رفاه بی حد و حصر می کردم. اما همه اینها مرا خوشنود نمی کرد. آرزو می کردم شوهرم سهراب زنده بود و در همان خانه محقر رشت و یا در منزل مادرش در تبریز زندگی کوچک، محدود و معمولی خود را داشتیم. به عقیده من برای هر زنی بهترین سعادت و نیکبختی همانا زیستن در کنار همسر مورد علاقه و محبوبش است و بس. من هرگز خود را از یک زن طبقه سوم که دارای زندگی ساده و در کنار همسر و فرزندانش به آسودگی زندگی را سپری می کند شادانتر و خوشبختر احساس نکردم. همه تشریفات برای من آماده بود و اشکال درست در همین تشریفات بود، زیرا کم کم روابط من با داماد، دختر و نوه هایم نیز به صورت اموری تشریفاتی در آمد. تشریفات باعث شد که روابط انسانی که از عمق جان آدمیان سرچشمه می گیرد بیرنگ شود. اشکال زندگی های تشریفاتی این است که انسان باید حتی لبخندش هم حساب شده باشد و در بسیاری مواقع احساسات بشری خود را سرکوب کند و یا وارونه و واژگونه نشان دهد. صفحه 209. تصویر فرح دیبا، همسر سوم محمد رضا. صفحه 210. فرح به همراه پادشاه حبشه. صفحه 211. شاه و ملکه انگلستان در کالسکه. صفحه 212. فرح پهلوی. صفحه 213. محمد رضا و فرح. صفحه 214. فرح در پاریس در باغ لوکزامبورگ و فرح در دانشکده مهرازی در سال 1958 میلادی. صفحه 215. فرح پهلوی. صفحه 216. محمد رضا و فرح در بازدید از یکی از کشورهای آسیای شرقی. صفحه 217. فرح به همراه خانواده در کناره‌های دریای مازندران. صفحه 218. فرح در کودکی به همراه رضا قطبی، پسردایی که روزگاری هم رئیس رادیو تلویزیون ایران گردید. کودکی فرح. صفحه 219. فرح با لباس محلی در لرستان. صفحه 220. شاه به همراه پادشاه حبشه. صفحه 221. فرح در کنار موریس بژار در جشن هنر شیراز در سال 1976. صفحه 222 فرح در سن مویت، صفحه 223 اسکندر دلدم مبتکر تأسیس فرهنگ سرای نیاوران و فرح دیبا، صفحه 224 فرح و چند نفر از همراهان با لباس محلی زنان لرستان، صفحه 225 افراد و شخصیت ها.